أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب هفته قبل خدا لطف کرد تعدادی از احادیث خونده شد، حالا چند تا حدیث دیگه هم امروز میخونیم و همین رو به عنوان نوعی عرض ارادت به محضر رسول اکرم قرار میدیم. از کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی که اشاره کردیم از علمای قرن چهارم هجری است و شخصیت بسیار بزرگواری است و این خدمتی هم که انجام داده که مواعظ اهل بیت علیهم السلام رو جمع‌آوری کرده کار بسیار گرانبهایی است. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ثلاث من کن فیه استکمل خصال الایمان. پیغمبر اکرم فرمودند سه چیزه که اگر در شخصی باشد او خصلت‌های ایمان در او به کمال خودش رسیده. یعنی اگه بخوایم بدونیم آیا خصال ایمانی در ما به حد نهایت و کمال خودش رسیده، با این سه ویژگی میتونیم خودمون رو محک بزنیم. الذی اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطلن. اولین ویژگی اینه که کسی که به کمال ایمانی رسیده، وقتی که در شرایط خرسندی و رضایت هست، این رضایت و خرسندی او رو در باطل وارد نمی کنه. یعنی وقتی که خوشه و اوضاع بر وفق مرادشه، سرمست نمی شود که در اون چه که باطل است گام بنهد از سر مستی. اون موقعی که همه اوضاع بر وفق مراده، همه چیز فراهمه، هم موقعیت و پست و مقام بالایی داره، هم پول و ثروت زیادی داره، هم زور بازو و سلامتی سرشاری داره، همه چیزش جوره دیگه، این برخورداری او رو به سرمستی نمی کشاند که بدمستی بکند و گام در مسیر باطل بگذارد. حالا چه خودش کار خلافی نمی کند، چه به خاطر اون کسی که وسیله تأمین این رضایت شده آلوده به گناهی، به خلافی، به ظلمی نمی شود. پس این خصوصیت اول. ببینیم وقتی که ما اوضاع بر وفق مرادمونه، راضییم، خوشنودیم، چه می کنیم؟ آیا این شادی زمین ساز قدم گذاشتن تو وادی معصیت میشه؟ دیگه دیدید بعضن خدای ناکرده آلوده هستیم، بعضن میگن آقا شب عروسی، آقا یه شب که هزار شب نمیشه، حالا بذارید یه خدا، حالا مثلا محرم و نامحرمم خیلی مراعات نشه، نمیدونم موسیقی احرامم پاک شد، خیلی سخت نگیرین یه شب که هزار شب نمیشه. حالا چیه اون شب؟ شب رضایت، شب خوشحالیشونه. مؤمن کسی است که وقتی که در شرایط رضایت وجود داره، لم یدخله رضاه فی باطل. و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق. دومین خصوصیتش هم اینه که وقتی خشمگین شد، غضبناک شد، این غضب و خشم او رو از حق بیرون نمیبره. حالا از دست یک کسی عصبانی هستی، اما این عصبانیت نباید تو رو بکشونه به ظلم، به تعدی، به پایمال کردن حقوق اون شخص. خشم، ولو خشم موجهی هم باشه، اما این خشم موجه حدی داره، مرز حق رو نباید بشکنی به خاطر عصبانیتت. و اذا قدره لم یتعات ما لیس له. و وقتی که قدرتمنده، توانمنده، نیرومنده، این قدرت و توانایی سبب نمیشه که دست درازی کنه به سمت چیزی که حق او نیست. بله زورت میرسه، کسی هم جرأت نداره بهت بگه چرا این کار رو کردی، اما نه، خودت دست درازی نکن به حقوق دیگران، به اون چه که در واقع حق تو نیست، متعلقه به تو نیست، دست درازی نکن ولو قدرت داری. حالا این خودش باز باب وسیعی داره که این دست درازی کردن الزاماً به امکانات مادی نیست. گاهی اوقات من موقعیت پیدا میکنم، قدرتی دارم که فلان پست و مقام رو تصاحب کنم، اما شایستگی اون پست و مقام رو ندارم، دست درازی نکنم به سمت او، به سمت اون موقعیت شغلی نرم. میتونم برم اما نرم، چون اون مال من نیست، اون مال کسیه که بتوانه اون وظایف شغلی رو به شایستگی انجام بده. پس سه تا ویژگی که پیغمبر اکرم فرمودن اگر در شخصی باشه، این فرد در واقع به کمال خصائل ایمانی نائل شده، یکی در حال رضایت بود، یکی در حال غضب بود، یکی در حال قدرت. حدیث بعدی، حضرت فرمودن الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا والآخره، فرمودن من شما رو دلالت و راهنمایی کنم به بهترین اخلاق دنیا و آخره. کی داره حرف میزنه اینو؟ کسی که قرآن او رو به شایستگی های اخلاقی ستوده. خدای متعال فرموده انک لعلا خلق عظیم، چنین پیامبری حالا میخواد بهترین اخلاق دنیا و آخرت رو به ما بیاموزه. بعد حضرت توضیح دادن بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیه. فرمودن تسل و من قطعک، کسی که از تو بریده وصل کنی، تو بری ارتباط برقرار کنی. و تو عطی من حرمک، کسی که تو رو محروم گذاشته به تو عطا نکرده اما تو به او عطا کنی. و تعفو عمن ظلمک، و از کسی که بر تو ستم کرده بگذری و او رو عفوش کنی. بهترین اخلاق دنیا و آخرت اینه. خب میدونه دیگه، کاملا مغایر میل نفس انسانه. میل نفس انسان میگه چی؟ میگه حالا که برید بذار بره، منم باش کاری ندارم. میل نفس آدم میگه ببین وقتی من احتیاج داشتم اون داشت بهم نداد، حالا منم عمله به مثل میکنم، حالا که اون نیازمنده بهش نمیدم. و وقتی او قدرت داشت به من زور گفت، ظلم کرد، حالا که من به قدرت رسیدم جواب ظلم و زورش رو با همون جوری که با من رفتار کرد میدم. اما بهترین اخلاق دنیا و آخرت اینه که درست خلاف اون چیزی که میل نفس انسانه تو این سه حوزه رفتار کنه. او برید تو بپیوند، او محرومت کرد تو عطا کن، او به تو ستم کرد تو او رو عفوش کن و در پی انتقام گیری نباش. باز این جمله هم راجع به اخلاق. حضرت فرمودن الا اخبرکم به اشبهکم بی اخلاقا، فرمودن من شما رو آگاه کنم، با خبر بکنم که کدوم یکی از شماها در زمینه اخلاق شبیه ترین شما هست به من. این خیلی چیز بزرگیه دیگه. پیغمبری که گفتم اونجوری مورد ستایش خداست به خاطر شایستگی اخلاقی، و فرمود اصلا بعثت و رسالت منم هدف اصلیش اخلاقیاته، با استول اتم ممکار مل اخلاق، مبعوث شدم تا کرامتهای اخلاقی رو به حد تمام و کمال خودش برسونم. حالا این پیغمبر داره به ما میگه بهتون بگم کدوم یکی از شما شبیه ترین هستید به من در جنبه اخلاقی. قالو بلا یا رسول الله، اصحاب عرض کردن بله یا رسول الله، بفرمایید کدوم یکی از ماها به شما شبیه تریم در جنبه اخلاقی. فقال احسنکم اخلاقا و اعظمکم حلما و ابرکم به غرابته و اشدکم انصافا من نفسهی فی القذب و الرضا. فرمودن کسی شبیه ترین به منه در جنبه اخلاقی، که اولا خوشخلق تر از همه باشه. خوشخلقی، شیرین محضری، این که آدم خوش اخلاق باشه، بد اخلاق و تندخو و بد مزاج نباشه. هر کی در بین شما خوشخلق تره او به من شبیه تره. و اعظمکم حلما، اون کسی که بردباری و حلمش عظیم تر از دیگرانه، به غضب نمیاد به این سادگی ها، حلیم بردباره، میتونه کظم غیظ کنه و میتونه با نرمش کامل در برابر خشونت ها حاضر بشه در برابر توهین ها، شماتت ها، آزار و اذیت ها با حلم و بردباری بیشتری رفتار میکنه. اون شبیه تره به من از نظر اخلاق. و ابرکم به قرابته، کسی که به خیشاوندان خودش بیشتر نیکی میکنه او به من شبیه تره. یعنی من رسول الله این ویژگی های اخلاقی رو دارم، به خیشاوندانم نیکی میکنم. متاسفانه خب میدونید این بحث صله رحم و پیوندهای خیشاوندی به شدت تو عصر و زمان ما تحت تاثیر این تمدن مادی و تمدن ماشینی تقریبا اونقدر کم رنگ شده که باید کم کم بگیم پاک شد دیگه اصلا از صحنه زندگی ها. اون صمیمیت ها، اون محبت ها، اون آمد و شد ها، اون دستگیری و کمک متقابل کردن ها، اون شاد بودن در شادی های هم دیگه، محزون بودن در حزن و اندوه هم دیگه، اون چه که در پیوندهای خیشاوندی همین تا شاید مثلا 50 سال پیش تو جامعه ما خیلی پر رنگ تر از امروز وجود داشت، امروز می‌بینیم به شدت کم رنگ شد. بنابراین کسی که در بین شما بیش از دیگران نیکی می‌کند به خیشاوندان خودش، او به من رسول الله شبیه تر از در اخلاقی. و اشدکم انصافاً من نفسهی فی الغضب و رضا. خاطرتون هست یه بار عرض کردم که فرق بین عدل و انصاف اینه، عدالت وقتی است که قاضی خودش طرف دعوا نباشه، دو نفر با هم اختلافی دارن، قاضی فرد سومی است، بین اون دو طرف داره داوری میکنه، اگر حق را داد به حقدار میگن چیه؟ میگن به عدالت رفتار کرد. اما انصاف که یه انصاف وقتی است که قاضی خودش یکی از دو طرف دعوا باشه، یعنی منی که میخوام داوری کنم خودم یا شاکیم یا مشتکاً هم، یا از یه کسی شکایتی دارم یا کسی از من شکایت داره و حالا من میخوام داوری کنم، اگر اینجا حق رو به حقدار دادم میگن انصاف ورزید. انصاف ورزید. حالا پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود شبیه ترین شما از در اخلاقی به من رسول الله کسیست که چه در شرایط غضب چه در شرایط رضا، در هر دو شرایط شدیدترین شما، قویترین شما هست در انصاف ورزیدن. انصاف میده، چون وقتی که عصبانیه به شدت از طرف مقابل، ولی این عصبانیتش سبب نمیشه که حق طرف مقابل رو تضییع کنه و بگه حق با خود منه. و چه اون موقعی که خوشحال، خرسند، راضیه، اون هم سبب نمی شود که حق رو به حق دار ندهد. پس این چند خصوصیت، یکی احسنکم اخلاقا، خوشخوب بودن، خوشخلق بودن، دو اعظمکم حلما، بردبار بودن، سه ابرکم به قرابته، نیکی کردن به خیشاوندان و نزدیکان، و چهار انصاف ورزیدن در حال غضب و رضا. این چهار شاخصه ایست که حالا به خودمون این محکا رو بزنیم و ببینیم چقدر شباهت داریم با رسول الله از نظر اخلاقی، چون اون کسی که پیرو است باید به پیشوای خودش شباهتی داشته باشه دیگه، و الا ادعای خالی که فایده نداره، ادعای تنها که اثری نمیبخشه. اگر پیرویم باید اثری از پیشوا در ما باشه. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو پیغمبر اینجوریه، ما چقدر شبیه رسول الله. باز حدیث دیگری بخوانم از پیغمبر اکرم. این حدیثی رو که فراوان شنیدی، پیغمبر اکرم فرمودن من اصبح من امتی و همته غیر الله فلیس من الله. از امت من کسی که صبح بکند دیده به روز بگشاید در حالی که همتش غیر خدا باشه، یعنی خدایی نباشد همتش، همتش نفسانی باشه، غیر خدا رو هدف قرار داده باشه، اهتمام ببرزه برای ثروت، برای مقام، برای شهرت، برای شهوت، برای چیزی غیر خدا، همتش برای غیر خدا مصروف باشه. این از خدا نیست، خدایی نیست این آدم. و من لم یهتم به امور المؤمنین فلیس منهم، و کسی که دیده به روز بگشاید، در حالی که اهتمام به کارهای مؤمنین نداشته باشد، این از مؤمنین نیست. کسی مؤمن است که وقتی صبح بیدار میشه دغدغه خاطر برادران و خواهران ایمانیش رو داشته باشه، کسی که اصلا اعتنا نمی‌کنه به اینکه دیگران چه به سرشون آمده، چه می‌گذره برشون، چه مشکلاتی، چه کمبودهایی، چه نیازهایی دارن، از دست من چه کاری برای اونها برمیاد. اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنه. همه فکر و ذکرش اینه که نیازهای خودش رو تأمین کنه، آرزوهای خودش رو تحقق ببخشه، مشکلات خودش رو حل کنه. دیگران هر چی به سرشون آمد آمد، به من چه؟ این چیزهایی که از فرهنگ غربی آمده ها، ولی متاسفانه ما رو آلوده کرده. تو همین ادبیات فارسی هم وارد شده این تعابیر. دیدید تو محاورات، آره، این ترجمه یه تعبیر از زبان لاتین آمده به زبان فارسی. ولی دیدید گاهی اوقات میگن خب این به من ربطی نداره، این مشکل شماست، به من چه؟ این مشکل خودتونه. خب این اصلا ربطی به فرهنگ دینی ما نداره. میگه یه انسان مسلمان، یک انسان مؤمن، میگه این مشکل خودته، به من چه؟ خودت باید به فکرش بشی، خودت حل کن. من باید فقط به مشکلات شخصی خودم بیاندیشم. گفتم این از فرهنگ غربی، اصلا همچین تعبیری ما تو ادبیات فارسی نداشتیم. این ترجمه شد اومد. منتها خب میدونید دیگه فرهنگی پشتوانه این واژه هاست و اون فرهنگ آمده بود که این واژه ها هم برگردان شد به زبان فارسی. که این مسئله خودته، این مشکل توه، به من چی؟ مؤمن میگه اینجوری فکر میکنه. بنابراین کسی که صبح کنه و اهتمام نداشته باشه، جدیت نداشته باشه برای اینکه مشکلات مؤمنین رو برطرف کنه، نیازهاشون رو تأمین کنه، خدمتی در حق مؤمنین بکنه، خطری رو از سر مؤمنین برطرف کنه، ظلمی رو از سر مؤمنین کنار بزنه، این اصلا مؤمن نیست. فلیس منه. و من اقر بالذل طائعا فلیس منا اهل البیت. و کسی که با رغبت اقرار کنه و تسلیم بشه در برابر خاری، تن به خاری بدهد با رغبت، چنین آدمی فلیس منا اهل البیت، از ما اهل بیت نیست. مؤمن عزیز تن به خاری نمیده، کشته میشه اما در برابر دیگران تن به خاری نمیده. توی اصول کافی است حدیثی، حالا این عبارت حدیث الان به خاطرم نیست، امام علیه السلام فرمود که، حالا شاید تعبیر اینه که ان الله فبز الى المؤمن اموره كلها، خدای متعال همه امور مؤمن رو به خود مؤمن تفویض کرد، او هر جوری نظر خودته با تشخیص خودت عمل کن. ولم یفوض الیه ان یذل نفسه، ولی به او تفویض نکرد، به اختیار نداد که خودش رو به خاری بیفکند، تن به خاری بدهد. مؤمن حق نداره تن به خاری بده. این جمله معروفی که در نهضت ابا عبدالله از زبان امام حسین علیه السلام بیان شد که ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلت و الزله و هیهات من الزله. این شعار دینه. مؤمن حق نداره تن به خاری بده، تن به خفت بده، دریوزگی کنه، چاپلوسی کنه، خودش رو کوچک کنه، حقیر کنه، برای اینکه حالا به یکی از متامع دنیوی خودش بتونه دست پیدا کنه از رهگذر این تن به خاری دادن. نه، من اقر بالذل طائعا فلیس منا اهل البیت. پس اگه میخوایم خدایی باشیم، باید وقتی چشم به روز میگشاییم همت و هدفمون فقط خدا باشه. اگر بخوایم مؤمن باشیم باید وقتی چشم به روز میگشاییم باید اهتمام و جدیتمون در خدمت به مؤمنین باشه و رفع مشکلات دیگران، و اگر میخوایم منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین باشیم باید اهل تن دادن به خاری نباشیم. متاسفانه خب کم کم بعضی از ارزش‌هایی که روزای اول انقلاب بسیار پر رنگ بود در طول سالها رنگ باخته. کم کم تو سیستمای اداری من می‌بینم دیگه، متاسفانه چاپلوسی، بله قربانگویی، تن به خاری دادن در برابر رؤسا و صاحبان موقعیت‌های بالای شغلی، این کم کم داره تبدیل میشه به یه فرهنگ و اصلا قبیح نمی‌دونه، طبیعی میدونن که خب بله دیگه آدم در برابر یه رئیس باید این کار رو بکنه، حالا چه رئیسی که بر آدم مسلطه چه حالا دشمن خارجی، که آدم در برابر یک کافر، در برابر یک نیروی مهاجم و نیروی تهدیدگر آدم از ترس تن به خاری بده، تن به ذلت بده، راه مصانعه و مصالحه و سازشکاری و امثال اینها رو در پیش بگیر. حدیث بعد، پیغمبر اکرم فرمودن من نقله الله من ذل المعاصی الى عز الطاعه، کسی که خدای متعال او رو منتقل کرد از خاری معصیت به عزت طاعت. خب اولا ببینید معصیت خاری است، طاعت عزت است. معصیت فرمان بردن از شیطان است و نفس خاری است، طاعت فرمان بردن از عقل است و ایمان فرمان بردن از خداست و اولیاء خدا، این عزت مایه افتخاره. حالا کسی که خدای متعال رو منتقل کرد از خاری معصیت به عزت طاعت، اغناه و بلا مالن، اولین خاصیت این که کسی به توفیق الهی معصیت رو ترک کرد به اهل طاعت شد، اولین دستاوردش اینه که بدون پول و ثروت و سرمایه خدا او رو بی نیاز میکنه، کاملا احساس بی نیازی میکنه نسبت به همه خلق، بدون ثروت او رو غنی میکند. چه بسا سرمایه داران و ثروتمندانی که گدا صفتند و چه بسا توهی دستانی که غنی‌اند و کوچکترین احساس نیازی به خلق ندارند تو وجودشون. و عزه بلا عشیره، و خدای متعال او را عزیزش میکنه، کسی که از ذل معصیت به عز طاعت آمده، خدای متعال او را بدون اینکه عشیره ای داشته باشه، طایفه ای داشته باشه، خاندانی داشته باشه، طرفدارانی داشته باشه، پارتی هایی داشته باشه، حامیان و در واقع پیروانی داشته باشه، بدون اونها او رو عزیزش میکنه. چون میدونید خدا که مثل ما نیست که برای اینکه کاری انجام بدیم نیاز به وسیله داریم، ما نیاز به وسیله داریم، این جهان جهان اسباب و مسبباته، برای هر چیزی به دست آوردن باید سبب او رو اول تهیه کرد، اما خدا که اینجوری نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کار خدا اینجوریه، همین که اراده میکنه چیزی باشه نیاز نه به وسیله داره نه به تلاش داره، نه اراده میکنه اون چیز باشه هست. لذا خدا اینجا داره قدرت خودش رو نشون میده، بدون مال او رو غنی کرد، بدون عشیره و طرفداران او رو عزیزش کرد. و آنسه بلا انیسن، در شرایطی که یک نفر هم مونس او نیست، خود خدا میشه مونس او، خود خدا میشه انیس او. آنسه بلا انیسن، بدون اینکه انیسی داشته باشه خدا با او انس میگیره، خدا مأنوس او میشه، خدا انیس او میشه، خدا او رو از ترس و وحشت تنهایی نجات میده تو تنها ترین شرایط، آرام بخش تنهایی های اوست. خب این پس خاصیت این که آدم از ذل معصیت به عز طاعت بیاد، یکی غنا شد، یکی عزت شد، یکی همون آرامش و انس. و من خاف الله، حالا کسی که از خدا بترسه، خدا ترس باشه، خدا ترسی رو هم اشاره کردیم، خدا ترسی یا ترس از غضب الهی است، این یه نوع خدا ترسیه که آدم از خشم خدا میترسه. ترس از عذاب الهی است، از عقوبت و کیفر الهی میترسه. یا بارم فوق این هاست، ترس از مقام الهی است، بله من خوف مقام ربهی فلهو جنتان، او نفس عظمت الهی برای او هیبت آفرینه و خائف از او، که این مقام مقام بسیار بلندی است. و شاید تو این عبارت چون گفته خاف الله، اون معنی اولیش همین بلندترین معنی است که از خود خدا، از عظمت الهی احساس خوف میکنه، نه از غضبش، نه از عذابش. الا عیال، کسی که از خدا بترسه چی میشه؟ اخاف منه کل شیء، خدا همه چیز رو از او میترسانه، یعنی همه از او حساب میبرن. چون این از خدا حساب برد، حالا همه ی عالم از او حساب میبرن. صورت ظاهرم نه کاره‌ایه، نه پست و مقامی داره، نه نمیدونم اسلحه و زوری داره، هیچی هم نداره ها، اما همه از او حساب میبرن. دیدیم دیگه اینا رو به لطف خدا، که چجوری آدم دست خالی میتونه کاری کنه که همه ی عالم از او بترسن، از او حساب ببرن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو. یه طلبه یا روحانی حوزه علمی قم، هیچ دست خالی بود، هیچی نداشت، اما همه ی عالم از او حساب بردن. صورت ظاهری حتی وقتی که رهبر انقلابم بود و رهبر نظام جمهوری اسلامی هم بود، خب توان نظامی ما، توان اقتصادی ما در برابر دنیایی که امام روبروی اون دنیا ایستاده بود اصلا قابل محاسبه نبود، قابل اعتنا نبود. اما می دیدیم چجوری همه دنیا از او حساب می بردن. پس کسی که از خدا بترسد، از خدا حساب ببرد، همه عالم از او حساب می برند، خدا همه چیز رو از او خواهد ترسان، کاری میکنه که همه حساب ببرن از او. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء، اما نقطه مقابلش کسی که از خدا نمیترسد، خدا ترس نیست، پروا ندارد، حسابی برای خدا باز نکرده، نمیترسه از خدا، به راحتی بی هیچ دلنگرانی و دغدغه خاطری معصیت میکنه، ظلم میکنه. کسی که اینجوریه، از خدا نمیترسه، اخافه الله من کل شی، پیغمبر اکرم فرمود خدا او رو از همه چیز میترسانه. اونجا همه چیز از او میترسیدن، اینجا او از همه چیز میترسه، از همه چیز میترسه، همه چیز او رو به دلهره میاندازه. و من رضیم من الله بالیسیر من الرزق، و کسی که از خدای متعال با یک روزی ساده راضی میشه، یه روزی ساده، خیلی غذاهای اشرافی، خانه های اشرافی، لباس های تجملاتی، ماشین های نمیدونم گران قیمت، دنبال اینا نیست، به رزق یسیر از خدا راضی میشه، رضی الله منه بالیسیر من العمل، خدا هم متقابلا با یه عمل کوچک و کمی که این انجام میده خدا از او راضی میشه. اگر ما به رزق اندک و یسیر از خدا راضی شدیم، خدا هم متقابلا با عمل یسیر و اندک از ما راضی و خرسند میشه. و من لم یستحی من طلب الحلال من المعیشه خفت معونته و رخی باله و نعم عیاله، و کسی که توی زندگیش خجالت نکشه، چون یه حیای مثبت داریم، یه حیای منفی. حیای منفی مثل این که داریم لا حیا فی الدین، در دین حیا نیست، یعنی چیزی از دستورات دینی رو بلد نیست، خب برو بپرس، چه خجالتی شدی، خجالت میکشی بری بپرسی، لا حیا فی الدین. دقت کرد این حیا منفیه، خجالتی بودنه، خجالتی بودن بی خود. اما اون کسی که حیا میکند از خدای متعال که در حالی که خدا او رو داره میبینه معصیت خدا رو به جا بیاره، ظلم بکنه، آلودگی پیشه کنه، این اون حیا مثبت رو داره. پس حیا دو جور داریم تو روایات، حیا مثبت و حیا منفی. حالا یکی از حیاهای منفی اینه که حالا یه کاری پیش آمده، از رهگذر انجام این شغل میشه یه لقمه نون حلال به دست آورد برای خود و خانواده خود، اما این خجالت میکشه این کار رو بکنه. چه خجالتی داره؟ هر کاری میخواد باشه، کار حلال باشه، کار مورد رضایت خدا باشه، هر کاری باشه. کسی که حیا نمی کند از طلب حلال برای تأمین معیشتش، خفت معونته، این آدم بار زندگیش خیلی سبک میشه، خیلی سبک میشه، دیگه دغدغه خاطر و نگرانی هم نداره، رخی باله، فکرش هم راحته، آسوده خاطره. و نعم عیاله، و عیالش، عائلش، خانوادش هم در نعمت به سر میبرن. خب متاسفانه بعضا ما میبینیم این همه نیروی کار داریم تو مملکتمون بیکار، اما فرض کن مثلا افغانی ها میان اینجا کلی هم پول جمع میکنه و میدارن میبرن مملکت خودشون، چیه؟ ای ایرانی دون شأنش میاد اون کار رو انجام بده، اما اون افغانی میاد انجام میده. الزاماً به این معنی نیست که اون افغانی یک سواد و تحصیلاتش هم کمتر از اینها. بعضی از این افغانی ها رو من دیدم دانشگاه رفته است، اما داره مثلا کار ساختمونی میکنه، کارگر ساختمونی شده. میگه چه ایرادی داره؟ لقمه حلال میخوام به دست بیارم. حالا لازم نیست من برم پشت میز اداره بشینم که نیست، لقمه حلال رو از این راه به دست میارم. اما حالا این نمیدونم جوان ایرانی که 4 کلاس مثلا دبیرستان رفته، دونه شأنش که حالا بیاد دست به همچین کاری بزنه. خجالت نکشیم، اگر رزق رزق حلاله تن به کار بدیم، تن به کار بدیم، هم بار زندگیمون سبک میشه، هم دیگه اینقدر خودخوری نمی کنیم، اینقدر خاطرمون مشغول نیست، و هم خانوادهمون بالاخره یه لقمه حلالی به دست میاریم میبریم، اونها هم به نعمت الهی راه پیدا میکنن. و من زهد فی دنیا، و کسی که بی رغبتی پیشه کند در دنیا. زهد میدونید دیگه، زهد نقطه مقابلش رغبته، زهد نقطه مقابلش ثروت نیست. این آدم زاهد، اون آدم ثروتمنده. فقر و غنا نقطه مقابل همه. زهد به معنی فقر نیست که بگیم طرف زاهده یعنی این که هیچی نداره، توهی دسته. نه، زهد به معنی توهی دستی نیست. زهد به معنی اینه که دلم پر نمی کشه برای دنیا. دل در گروه محبت دنیا ندارم، رغبت به دنیا ندارم، نه اینکه خود دنیا رو ندارم. نه، ممکنه آدم دنیا رو هم داشته باشه، زاهد باشه، ممکنه از دنیا هم هیچی نداشته باشه و زاهد نباشد، یعنی رغبت به دنیا داره. البته خب طبیعیه، آدمی که رغبت به دنیا نداره خیلی هم در صدد جمع کردن دنیا نیست. نمیشه همین که ما زهد رو کردیمش یه امر باطنی، بعد دیگه حالا بگیم عیبی نداره پس بریم هر چی میخوایم شبان روزمون تمام وقت دنبال پول در آوردن. نه دیگه، طبیعی آدم چیزی که رغبت بهش نداره با کره میره، با اکراه میره، دیگه همه وقتش که صرف اون نمیکنه، به اکراه رو ناچاری میره، اونقدی که این ناچاریه برطرف شد دیگه بسه دست میکشه. دقت کردین؟ گرچه زهد یه امر باطنیه، اما علامت خارجی هم داره. علامت خارجی اینه که دیگه خیلی افراط نمیکنه توی به دست آوردن دنیا، اهل حرص نیست، اهل زیاده طلبی نیست. حالا فرمود من زهد فی دنیا، کسی که تو دنیا زهد پیشه کنه، خاصیت اون چیه؟ اثبت الله الحکمت فی قلبهی و انت قلبها لسانه. اولین خاصیتش اینه که خدا حکمت رو در قلب او ثبت میکنه، تثبیت میکنه. بدون اینکه زانو بزنه پیش هیچ معلم و استادی، بدون اینکه جزوه بنویسه، بدون اینکه امتحان بده، بدون اینکه دانشگاه بره، بدون اینکه حوزه علمیه بره، بدون هیچ کدوم از اینا، خدا حکمت رو در قلب او می نگارد، ثبت می کند و زبان او رو به حکمت گویا می کند. این چشمه حکمت از قلبش می جوشه و بر زبانش جاری می شه. سخنان حکیمانه ای میگه که بسیاری از اون کسانی که سالیان درازی درس خوندند و در محضر اساتید زانو زدند، اونها همچی جمله های آدم ازشون نمیشنوه. حالا یه نمونه شو خدا نشونه هممون داد دیگه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه. نه حوزه علمیه رفته بود، نه دانشگاه رفته بود. اما خب این معارف و حقایقی رو که ایشون به زبانش جاری میشد، آدم میشنوه. گاهی اوقات پای صحبتای ایشون بعضی از آدمای بزرگ بودن از نظر علمی، آیت الله بود، نمیدونم فلان بود، مفسر بود فلان، میومد اصلا عشق میریخ که آقا شما چجوری این نکته رو فهمیدید؟ من تا حالا مثلا 10 بار همه قرآن از اول تا آخر درس تفسیر دادم، خودم تفسیر قرآن نوشتم و تألیف کردم، یه همچین چیزی از این آیه نفهمیده بودم. این چی بود شما گفتی؟ الانم که نگاه میکنم این آیه به روشنی همون مطلب رو داره میگه که شما گفتی. چجوری من متوجه نشده بودم این همه سال؟ دقت میکنید؟ حکمت رو خدا در قلب او تثبیت میکنه، مینگاره، ثبت میکنه و زبانش رو گویا میکنه. این میوه چیه؟ میوه زهده، میوه بیرغبتیه در دنیاست. چون گفتیم براتون علم لدنی، علم موهبتی الهی، یا از راه زهد خدا به فرد عنایت میکنه، یا اونچه که تو روایات دیگه هم داریم اینه که اونچه که میدانی رو عمل کن، اونچه رو که نمیدانی خدا به تو میآموزه. من عمل به ما علم و رثه الله علم ما لم یعلم. کسی که به اونچه که بداند عمل بکند، خدا علم اونچه رو که نمیداند رو به او به ارث میرساند، به او میآموزد از راه درون و باطن. پس میوه بی رغبتی به دنیا اول این شد که خدا حکمت رو در قلبش ثبت میکنه و زبانش رو هم به حکمت گویا میکنه. دیگه چی؟ و بصره عیوب الدنیا داعها و دباعها. و خداوند به او بصیرتی میده که با اون بصیرت عیوب دنیا رو تشخیص میده، چون دنیا ظاهرش خیلی دلرباست، خیلی دلرباست. همون مثالی که بارها زدم براتون دیگه، یک عجوزه افریته بدشکل وحشتناک، منتها رفته آرایشگاه، اینو گریمش کردن، عین یه نمیدونم دختر 17-18 ساله خوشگل تو دلبروی نمیدونم شاداب قشنگ جذاب، حالا اومده داره دلربایی میکنه. این ظاهرش خیلی دلرباست، پست و مقام دنیا، پول و ثروت دنیا، نام و شهرت دنیا، نمیدونم کیف و شهوت دنیا، همش دل رو باز، خیلی جذابه. منتها این جذابی مال کیه؟ مال کسی که تشخیص نمیده که بابا این گریمه، خود این آدم این شکلی نیست، این 18 سالش نیست، این 18 میلیارد سالشه. دنیا چقدر عمرش خدا میدونه. یه پیر فرتوتت افریته خسرت دنیا رو یادتونه یه بار گفتم براتون دیگه، هر جایی هرزه هر روز تو بغل یکیه، امروز رئیس اینه داره اینه، فردا یکی دیگه، امروز این پول تو دست اینه، فردا تو دست دیگه، هر جایی و هرزه است، بی وفاست، به هیچ کدوم از عاشقاش وفا نکرده، دنیا وفادار نیست به احدی از عاشقانش، عاشق کش هم هست، همه ی عاشقاشو میزنه میکشه این عجوزه. یه دونه از عاشقای دنیا زنده مونده؟ نه. اینایی هم که الان زندن 100 سال دیگه بیان نیش کدومشون زنده نیست. همه ی عاشقاشو هم میکشه و وقتی هم که میکشه زجر کششون میکنه، راحت که نمیکشتشون که، زجر کششون میکنه تا ندارن حسرت میخورن، دارن نگرانن نکنه از دست بدن، از دست دادن قصه دارن که چرا از دستمون رفت، زجرکششون میکنه. خب آدمی که زهد در دنیا پیشه کنه، خدا به او بصیرتی میده که گول این گریم و این آرایش رو نمیخوره، میبینه قیافه واقعی این افریته و این عجوزه وحشتناک رو. بسره عیوب دنیا داعها و دواعها، هم درد دنیا رو نشونش میده هم درمان دنیا رو، هر دو رو تشخیص میده. چه طبیب دیگه، حالا نه تنها خودش مریض نیست، خودش گول دنیا رو نمیخوره، بلکه میتواند تشخیص درد بده و درمان کنه، معالجه کنه. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار القرار، و خدای متعال این شخص رو در حالی از دنیا بیرون میبره که در سلامت کامله، از دنیا که دار الغرور است، خانه فریب است، به دار القرار او رو منتقل میکنه که خانه پایدار و جاودانه، او رو با سلامت از دنیا میبره. همه اینا میوه چی بود؟ میوه زهد و بی‌رغبتیه. و گفتیم زهد نه نخوردنه، نه نپوشیدنه، نه نداشتنه، نه زهد دل نبستنه، رغبت نداشتنه. با کره آدم بخوره، با کره بپوشه، همه اینا رو با کره انجام بده هیچ ضرری نداره، چون میدونید دیگه تأثیر هم طاعت هم معصیت وابسته به چیه؟ وابسته اینه که با رغبت انجام بدی. یعنی اگه نماز با رغبت خوندی این اثر داره، اما اگه رو اکراه وادارت کردن بخونی این نماز که اثر نداره که. معصیتش هم همینطوره، اگر معصیت رو با رغبت انجام دادی ضرر داره، اما اگه با اکراه وادارت کردن چی؟ روز محرمزون روزه بودی، دست و پات گرفتن به زور یه لیوان آب ریختن تو حلقه به اکراه دیگه، خب این میدونی روزت باطل نشد، غذای روزه هم لازم نیست بگیری، کفاره هم به عهدت نیست، هیچی، چون اکراه بود. هم طاعت اثر بخشیش منوط به رغبته، هم معصیت ضرر بخشیش منوط به رغبته. طاعت با کره خاصیت نداره، معصیت با کره هم خسارت نداره. دقت کردین؟ حالا وقتی با کره باشه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان که قرآن اشاره کرد، با کره مثل داستان ساحران بنی اسرائیل دیگه، گفتن به ما اکرهتنا علیه من السحر، ای فرعون تو ما رو به اکراه وادار کردی سحر بکنی. دقت میکنید؟ اگر با اکراه باشه نه، اون خسارت رو نمیزنه به فرد. به هر حال بنابراین اگر آدم با کره بیاد به سمت دنیا، رو ناچاری، بی رغبتی، بی میلی، میل نداره اما ناچاره دیگه، این از گشنگی دیگه از پا در میاد دیگه، نخوره مریض میشه، نمیدونم ضعیف میشه، رو ناچاری میخوره، رغبتی نداره اما میخوره، رغبتی نداره اما میپوشه، میگه خب اگه این لباس نپوشم برم بیرون تو این سرما، سرما میخورم، مریض میشم، میفتم، رغبتی به پوشیدن این لباس ندارم اما رو ناچاری چشم میپوشم. دقت کردین؟ اگه اینجوری با کره به سمت دنیا بره، مثل اینکه اصلا تو دنیا نیامده، مثل اینکه اصلا به دنیا نیومده، مستقیم متولد شده تو بهشت. یعنی این آلودگی های دنیا، کدورت دنیا اصلا به دامن او نمی نشیند. و پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، اومدن تو دنیا اما آلوده به دنیا نشدن. چرا؟ چون با کره اومدن، با اکراه اومدن. نکته های بسیار ارزشمندی است تو فرمایشات رسول اکرم. حضرت فرمودن اکمل الناس عقلن، کاملترین مردم از نظر عقل، عاقلترین مردم میخواید بدونید کیه؟ اخوفهم لله و اتبعهم له، عاقلترین مردم، خدا ترسترین مردم و فرمان برترین مردم از خداست. این عقله، معیار عقل اینه، انسان عقل کسی که از خدا میترسه و فرمان خدا رو میبره. و انقص الناس عقلا اخوفهم للسلطان و اتبعهم له، و ناقص العقل ترین مردم. میخواید بدونید کیه؟ کسی که بیش از همه از پادشاهان و فرمان روایان میترسه، از سلاطین میترسه و بیش از دیگران از سلاطین فرمان میبره. چون سلطان چی کار است؟ هیچ کاره تو این عالم غیر خدا کسی کاره این نیست. یه مترسکیه تو داری ازش میترسی به خودی، یه چیزی که همش خواب و خیاله، هیچ کاری ازش بر نمیاد. به خودی خود هیچ کاره است. تا خدا اذن نده، امکان نده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه نفعی نه ضرری. سلطان چی کاره است؟ هیچ کاری ازش بر نمیاد. لذا وقتی آدم از کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد میترسه، این ناقص العقل نیست؟ و از سر این ترس فرمان او رو هم میبره. لذا فرمود کامل العقل ترین مردم، خدا ترس ترین و فرمان برترینشونن از خدا، و ناقص العقل ترین مردم هم کسایی هم که بیشتر از همه از رؤسا و سلاطین میترسن و از اونها فرمان میبرن. بذارید با همین یه دونه حدیث خطی بازم هست، یاد داشت کردم ولی دیگه بسه. حدیثم حدیث خیلی پربشارتی است. پیغمبر اکرم فرمودن من بعده الله علی عمل ثوابا فهو منجز له. فرمودن کسی که خدا به او وعده بده که اگر عملی رو انجام بدی ثوابی رو به تو میدم، فلان ثواب رو به تو میدم، خدای متعال این وعدش رو عملی میکنه، وفا میکنه به این وعده. چون میدونید لا یخلف الله المیعاد، خدا وعدش رو تخلف نمی کنه. لن یخلف الله وعده، لا یخلف الله وعده، خدا وعد خودش رو هیچ وقت تخلف نمی کنه. منتها میدونید وعد یعنی چی؟ یعنی وعده به چیز خوب دادن. مثل همین که فرمود در قبال انجام عملی وعده ثوابی داده، گفته اگه فلان کار رو انجام بدی فلان ثواب بهت میدم، محال این فرد اون کار رو انجام بده به خدا اون ثواب رو نده. لا یخلف الله الوعیده نداریم ما، لا یخلف الله المیعاد داریم که خدا وعده های خودش رو تخلف نمی کنه. اما خدا وعیده های خودش رو تخلف نمی کنه هم چیزی نداریم ما اصلا. چون میدونید خلف وعده قبیح زشته. یا آدمم وعده بده به شما که مثلا اگه فلان کار کردی فلان چیزو بهت میدم، اگر نده خب همه اهل عالم همه اولای عالم میگن این کار بدی کرد، به وعده که کردی عمل نکنی. اما اگه تهدید کنه شما رو بگه اگه فلان کارو بکنی فلان بلا رو سرت میارم، حالا اگه اون کارو کرد و اون بلا رو این سر اون نیاورد، هیچ کسی میاد او رو مذمت کنه که چرا اون بلا رو سرش نیاوردی؟ اتفاقا میگن حالا که بخشیدی خیلی کار خوبی هم کردی، این بخشیدنت، این عمل نکردن به وعید و تهدیدت یه صفت قابل ستایشه، نه پایبندی به این که حتما وعید و تهدید خودت رو اجرا کنی. حالا من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجز له. وقتی که خدا به کسی وعده ثوابی رو بدهد در صورت انجام عملی، یقینا خدا به وعده خودش عمل میکنه و وفا داره. و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. اما کسی که خدا به او تهدید کرد و وعید داد که اگر فلان عمل رو انجام بدی فلان عقاب و عذاب رو به تو میکنم، فهو فيه بالخيار، خدا در اونجا صاحب اختیاره، دلش هم نخواست نمیکنه. ثواب اعمال خوب یقینا خدا خواهد داد، اما کیفر اعمال بد رو هیچ یقینی نداریم که خدا انجام بده. بله خدا گفته جهنم دارم، کسی فلان کارو بکنه میبرم جهنم میسوزونمش، اما اینا وعید خداست. از کجا که حالا خدا کسی رو ببره جهنم؟ ها یبوشگی بگیم خدا خدا هم نفهمه که لو رفته پیش ما این داستان. کی گفته حالا؟ خدایی که گفت نمیدونم همه رو میبخشم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای خدا چی تضمین داره که قطعا خدا مثلا ما رو خواهد برد جهنم اگه فلان کار خلاف رو کرد؟ البته این نباید خدای نکرده باعث تجری ما در گناه بشه ها، چون خدای به این خوبی خیلی بی انصافیه دیگه، آدم حرفش بذار زیر پا، معصیتش بکن. اونجا دیگه وجدان آدم، انصاف آدم با آدم اجازه نمیده معصیتش بکنه، ولی اون که حالا نمیبرد جهنم. البته تهدیدش گرده ها، یعنی فهوا فیه بالخیار، اختیارش هم داره ببرته، ولی حالا ما یواشی که یه چیزی هم تفسیر هم زیرش گذاشتیم، گفتیم که این خدایی که ما میشناسیم نه، به وعیدش احتمال این که عمل کنه خیلی ضعیف. به هر تقدیر، پس این یه بشارت توش بود از فرمایش پیغمبر اکرم که ثوابهایی رو که خدا وعده داده حتما عملی میکنه، اما عقابهایی که وعید داده معلوم نیست عملی بکنه. صاحب اختیار، دلش خواست میکنه، دلش خواست نمیکنه. و حالا که دل او رو ما خبر داریم چجوریه، احتمال این که انجام بده رو خیلی کم میدانیم. خب یه صلواتی خرج کنید خدمت پیغمبر اکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم بخواد.